بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که اگر ما شک در تعبدی و توسلی کردیم، ما در هر سه مرحله قائل به توسل شدیم، هم از نظر اطلاق لفظی، هم از نظر اطلاق مقامی، و هم از نظر اصل، من غیر فرق اصل عقلی و اصل شرعی. در تمام اینها قائل به توسل شدیم. مولا می تواند در کلام اول خودش قید تعبدی را بیارد، اگرم در کلام اول نیاورد در امر ثانی می تواند بیاورد. بعدن به اطلاق مقامی رسیدیم، گفتیم بعض قیود داریم که عقل مردم به آن نمی رسد. شرع مقدس باید این قیود مغفول عنه را بیان کند و قصد تعبد از این قیود، و چون نگفته است پس تعبدی لازم نیست. بعدن آمدیم به اصل عقلی، عقاب بلا بیان. اگر واقعا تعبدی لازم باشد، شرع مقدس باید بفرماید، و اگر نفرماید عقاب بلا بیانه. بعدن رسیدیم به اصل شرعی، رفع عن امتی ما لا یعلمون. اگر خاطرتون باشد ما سه تا صورت فرض کردیم. فرض اولین است که شرع مقدس میتوند در عقل امر اول بیان کند. دومین است که شرع مقدس در امر ثانی میتواند بگوید. سومین است که اصلا شرع مقدس نمیتواند نه در امر اول و نه در امر ثانی. در هر سه مرحله قائل به اصل براءت شدیم، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. مرحوم محقق ضیاءالدین عراقی اعلی الله مقامه در اینجا آمده کمک مرحوم خراسانی، یعنی در واقع تحت تأثیر کفایه هست. می فرماید در اولی اصل عقلی بر اصل شرعی مقدمه، در دومی هم میگد اصل مثبته، سومی هم که دیگه معنا ندارد که خواهیم گفت. اول باید کلام مرحوم عراقی را درک کنیم، بعدن ببینیم قابل نظر هست یا نه. می فرماید اگر مولا می تواند قصد امر را در دلیل اول ذکر کند، چرا به اطلاق تمسک نمی کنیم سراغ اصل میریم؟ بگید در مقام بیان نیست، و الا اگر در مقام بیان بود نوبت به اصل نمی رسید. می فرماید در اینجا رفع عن امتی چاره نیست، در جایی که می تواند در امر اول بیان کند. البته به اطلاق نمیشه تمسک کرد، ما به اصل تمسک کردیم. ایشون بگد نه، رفع عن امتی در اینجا چاره نیست، بلکه در اینجا اصالت الاشتغال مقدم بر رفع عن امتی ما لا یعلمونه. چرا؟ عقل میگد بابا تو علمی به تکلیف دارید، نمیداند که آیا این تکلیف بدون قصد قربت ساقط میشود یا ساقط نمیشود. بنابراین در چنین صورت باید احتیاط کنی، قصد قربت داشته باشی، قصد الامر داشته باشی. بنابراین اصالت الاشتغال در اینجا مقدم بر اصالت البرائه رفع عن امتی ما لا یعلمون. حکم العقل در اینجا مقدم بر اصالت و بر عرف ان امتی ما لا یعلمون. چرا؟ عقل میگه تکلیف معلومه، نمیدونیم غرض مولا بدون قصد الامر حاصل میشود یا نه. عقل میگه حالا برای تحصیل غرض مولا احتیاط کن، قصد الامر کن. پس اصالت الاشتغال بر رفع ما لا یعلمون مقدم شد. البته آقا آقای بزرگواریست، خیلی مرحوم محقق عراقی از محققین عالی مقامه، مرحوم آیت الله آسد محسن حکیم در مستمسک هنگامی که مطلب را از آغازیا نقل میکند خیلی تعبیر بزرگی دارد، خیلی. الا در این حال ما از اصحاب نظر هستیم، انتقاد نداریم. بگیم حضرت اگر بنا شد که ما اغراض مولا را تأمین کنیم، دیگه سنگی روی سنگ بد نمی شود، حتی باید در اقل اکثر بر ارتباطی هم برای اشتغالی باشیم. و به تعبیر بنده، تعبیر عوامانه، ما نوکره ما وقع تحت دائرت طلب هستیم، نوکر دلیلیم. در دلیل به من گفت اقتصر، دیگه نگفت اقتصر لقصد الام. اگر بنا باشد تحصیل قرض مولا لازم باشد، دیگه خیلی از جاها دست ما از اصل براعت کوتاه می شود، همه جا اصالت الاشتغال حاکم می شود. همان اشکاری که دیروز به استادشون کردیم الان به خودشون اشکال نمی کنیم. چرا اصالت الاشتغال را بر رفع مقدم شمردی؟ میگه چون علم به تکلیف دارم، سقوط این تکلیف بستگی دارد که قصد قربت کنم، یعنی علم به سقوط بستگی دارد که قصد قربت کنم. میگن علم به سقوط یعنی چه؟ یعنی علم به غرض مولا. من نوکر غرض مولا نیستم، نوکره ما وقع تحت دائرت طلب هستیم. اگر اجازه بدید ذهن شما را ببرم به بحث‌های آینده. در مبحث براءت یه اشکالی هست که آیا دفع ضرر محتمل مقدمه یا رفع عن امتی ما لا یعلمون. اخباری ها میگن دفع ضرر محتمل مقدمه اشتغالی، اصولی ها میگن رفع عن امتی مقدمه. در اونجا ما اثبات کردیم که رفع عن امتی بر دفع ضرر محتمل مقدمه، زیرا این ضرر چیه؟ این ضرر اگر دنیوی باشد لازم دفع نیست، اگر اخروی باشد باید بیان کنه. رفع عن امتی میگد نه، ضرر اخروی هم نیست. در آنجا ما همین مشکل حل کردیم، عرض کردیم رفع مقدم بر دفع ضرر محتمله، این محتمل دنیوی باشد مهم نیست، اگر اخروی باشد نیاز به بیان دارد، بیان نکرده. بنابراین در اینجا دلیل نداریم که اصالت الاشتغال که عقل میگد مقدم بر براءت شرعی باشه. و اما صورت دوم، بفرمایید صورت دوم، جایی که در امر اول نمیتونه بگد اما به وسیله امر دوم میتوند بگد، بگد سل چپق بکشه، بعدم بگد ما امرت که اعتبهی به قصد الامر. میگد اینجا هم اشکال دیگر هست، اگر شما اصالت البراءت جاری کردی مثبته، ثابت نمی کند که ما وقع تحت دائرت طلب تمام المأمور به، باید بدوند که تمام المأمور به. اگر اصالت البراءت جاری کردی نمیدونید که اصل قصد کردن تمام مأمور به. جوابش این است که ما نوکر این نیستیم که بدونیم تمام مأمور به، ما نوکر دوباره باز کنیم ما وقعا تحت دائرت طلب. حالا میخواد تمام المأمور به باشد یا نباشد. و اما سومی حق با ایشانه. سومی کدوم؟ مولا دهانش را بستن، نمیتواند در امر اول بگه و نمیتواند در امر دوم بگه. اینجا راست میگد، اصالت الاشتغال مقدم بر اصالت البراءه هست. چرا؟ دهن مولا را بستن. لیکن نهاز الفرزا باطلون، که همچه فرضی ندارم که خلاق متعال نتوند پیغمبرش اولیاءش نتوند قصد الامر را، نه بالامر الاول ولا بالامر الثانی. خرجنا به هذه النتیجه، حفظ کنیم، خرجنا به هذه النتیجه. ملا کیه؟ ملا اون نیست که اذا رجع فهم، ملا اون نیست که از یک سؤال کردن دم دستش یه چیزایی باشه. خلاصه درس ها را باید انسان حفظ کنه. خرجنا به هذه النتیجه، اگر شک کردم که مأمورم به تعبدی یا توسلی، هم اصالت اطلاق لفظی میگد توسلیه، هم اطلاق مقامی میگد توسلیه، هم براءت عقلی و هم براءت شرعی توسلیه، برای تعبدینی. تم کلام فی المبحث الرابع. المبحث الخامس، درس جدیده، المبحث الخامس، الامر اما نفسی او غیری و الامر اما تعیینی او تخییری و الامر اما عینی او کفایی. ششتا شد. باید تعریف های اینها را حفظ کنیم. اگر تعریف های اینها را حفظ کردی، درس را از کنم خدمتون که به صورت سرعت رد میشیم، حفظ کنیم. النفسی ما امره لنفسه و غیری ما امره لغیره. شک داریم که پیش از ظهر ارکانم جناب شده و نمیخواد در نماز جمعه هم شرکت کنه چون مسافره. میگد اغتسل للجنابه، نمیدونن نفسیه باشد غسل کنه، یا غیریه که برای جمعه باشد دیگه غسل کردن لازم نه، چون نمیخواد در جمعه شرکت کند مسافره. دارد امر انه نفسه جن او غیری جن. النفسی ما وجبه لنفسه و الغیری ما وجبه لغیره. یک. دو. الواجب اما تعیینه جن او تخییره جن. تعیینه کدوم؟ ما وجبه، سواء وجبه شیء آخر اولا. نه، تعیینی وجبه، سواء وجبه شیء آخر اولا. تخییری ما وجبه، از کنم معذرت میخوام، ما وجبه ازا ما وجبه سواء اتا، من اشتباه کردم، اعوذ بالله، استغفر الله. التعیینی ما وجبه سواء اتا بشیء آخر ام لم یأتی. تخییری کدوم؟ وجبه ازا لم یأتی بشیء آخر. کفاره رمضان، شما اگر بخواید عتق رقبه کنی، اگر تعیینی باشد باید اینا عتق کنی. سواء اتا بشیء آخر، روزه بگیری یا نگیری. اما تخییری نه، وجبه ازا لم یأتی بشیء آخر، اگر روزه بگیری انساقته. پس حفظ کنیم، الواجب تعیینی ما وجبه سواء اتا بشیء آخر ام لم یأتی. تعیینی تخییری ما وجبه ازا لم یأتی بشیء آخر. سه. الواجب العینی ما وجبه سواء اتا شخص آخر اولا. مثل نماز یومیه، نماز یومیه بر من واجبه، میخواد تو نماز بخوانی یا نخوانی. اما والواجب الکفایی ما وجبه اذا لم یأتی شخص آخر، دفن میت بر من واجبه به شرطی که قبل از من کسی اون را دفن نکنه. حالا نمیدونم حافظه ها یاری کرد اینا را حفظ کردم یا نه. خب استاد جعفر میگه حافظه من کنده، اینا تکرار کن حفظ کنم. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الواجب النفسی ما وجب لنفسه، الواجب الغیری ما وجب لغیره، الواجب التعیینی ما وجب سواء اتا بشیء آخر او لا، التخییری ما وجب اذا لم یأت بشیء آخر، الواجب العینی ما وجب سواء اتا شخص آخر، اما کفایی وجب اذا لم یأت شخص آخر. اگر تعریف ها را حفظ کردیم کفایه را شروع کنیم. مرحوم خراسانی می فرماید اطلاق الامر اگر مولا گفت اغتسل للجنابه، اطلاق الامر یختزی انه نفسی لا غیری، تعیینی لا تخییری، عینی لا کفایی. میگد اطلاق لفظ ایجاب بکند که این ستا هست. چرا؟ میفرماید چون بیان اون ستای اول قید نمیخواد، نفسی تعیینی ارکرم عینی قید نمیخواد، اما اون مقابل هاشون قید میخواد، غیری قید میخواد، تخییری قید میخواد، کفایی قید میخواد. این ستای اول گل سرسبت هم همین که گفتید اغتسل کافیه، در اینکه انه نفسی جن لا غیری، تعیینی جن لا تخییری، عینی جن لا عرض کنم کفایی. اما اگر از اون ستای دیگر باشد اون احتیاج به زنگوله دارد. بگو احتیاج به زنگوله دارد. دیگه وجب لغیره ازا لم یعت بشیء آخر، ازا لم یعت شخص آخر. پس این طرف قید نمیخواد، اون طرف قید میخواد. اطلاق لفظی ایجاب میکند انه نفسی لا غیری، عینه لا تخییری، عینه لا کفایی. این کفایه است. ثم ان سیدنا الاستاد حضرت امام اعلی الله مقامه کفایه را در اینجا به چالش کشیده، بگد حضرت آقای آخوند می شود در دنیا قسم عین مقسم باشد؟ می شود در دنیا قسم عین مقسم باشد؟ این قلمبه سا قلمبه را میگم بعدا توضیح میدم. آیا می شود قسم عین مقسم باشد؟ نه، وجوب مقسمه. این دوتا قسمن، این دوتا کدوم؟ نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی. دوتا قسم نمیتوند یکی قید داشته باشد اون دیگری قید نداشته باشد. همیشه القسما یتمجز عن المقسم، القسما یتمجز عن المقسم به قید زائد. الانسان اما از کنم عالمون او جاهل، بگیم عالمش قید نمیخواد، جاهلش قید میخواد. شما میگید مقتضای اطلاق انه نفسیون تعیینیون عینیون، معنیش اینه که احد القسمین قید میخواد اما اون قسم دیگر قید نمیخواد. این معنیش اینه که قسم، بگو لبا را باز کن، قسم عین مقسم باشه. اگر فرمایش حضرت امام روشن شد نظر بدیم. ایشان آمده میگه جناب کفایه، و چرا مقسمه دو هر این دوتا قسمن. اگر عرض کنم تمایز هر قسم با مقسم با قیده، معنا ندارد که احد القسمین قید بخواد اما قسم دیگر قید نخواد. پس اینم قید بخواد ما وجبه لنفسه، اونم قید بخواد ما وجبه لغیره. اینم قید میخواد تعیینی ما وجبه سواء اتا بشیء آخر اولا، این قیدشه ما وجبه اذا لم یأت بشیء آخر، اینی ما وجبه سواء اتا شخص آخر اولا، اونم ما وجبه اذا لم یأت شخص آخر بشیء. بنابراین هر دو قید میخواد. البته این در تهذیب ما مفصل نوشته ایم یلاحظ علیه قضیتون غاب فیها بالحسن. اون این است که حضرت امام باید فرق بگذارن بین مقام ثبوت و بین مقام اثبات. اگر مقام ثبوت را می فرماین حق با ایشانه، والله بالله برب بالکعبه ترب بالکعبه، هر دو ثبوتن قید میخواد، هم نفسی قید میخواد و هم قیری، هم تعیینی قید میخواد هم تخدیری، هم عینی قید میخواد هم کفایی. و قیدها را گفتیم ما وجبه لنفسه ما وجبه لغیره، اذا اتا سواء اتا بشیء آخر اولا اذا لم یأت بشیء آخر. در مقام ثبوت حق با شماست، قسم نمیتواند عین مقسم باشد. اما در مقام اثبات که فهم عرف، نه در فهم عرف همین که امر را گفتید سکوت کردی، این کافی است که انه نفس جان تعیین جان ارد کرم این جان. همین که امر را اطلاع کردی زنگوله، امر را اطلاع کردی زنگوله نیاوردی، برای بیان این سه کافیه. بخلاف اون ستای دیگر، اون اگر اون ستای دیگر مراد باشد سکوت کنی اقراب جهله. اگر نفسی اراده کند، تعیینی اراده کند، عینی اراده کند سکوت کند، این اقراب جهل نیست. اما اگر بخواهد دو مقابلها را اراده کند، حتما باید قید بیارد لغیرهی بگن. بنابراین ما با حضرت امام موافقیم از نظر ثبوت، از نظر ثبوت حتما قسم قید میخواد، هم این قید دارد همان قید دارد. اما از نظر فهم عرفی همین مقداری که بگد سله، این در برای همین که بگد اغتسل، این برای وجوب نفسی کافیه. اما اگر واجب غیری باشد اون قید میخواد. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند از نظر ما از استحکام بیشتر، مقتضا اطلاق انه نفسیون تعیینه جان کفایی. فرق گذاشتیم بین مقام ثبوت و بین مقام اثبات. این یک دلیل. و ها هنا دلیل آخر. دلیل آخر بچه انه نفسی جان، انه تعیینه جان، انه عینه جان. دلیل اول اطلاقه، تحت دائرت طلب قید نیاورد، گفت اغتسل للجنابه که قید نیاورد. دلیل اول تکیگاه من بر اطلاق لفظی بود. اما دلیل دوم دلیل عقلیه. اون کدومه؟ اون این است که کرارن این کلمه را گفتم، امر مولا جواب میخواد، امر مولا جواب میخواد. یا حق خوابتش دارم مثل ملای شب دیشت اذیتون کرده ها، خیلی خوب و بسیار خوب. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاگ را. معلوم میشه که ما معلم 70 ساله خیلی زمزمه خوبی نداریم. از دلیل ثانی برگردم دلیل عقلی. دلیل عقلی کدام؟ بحث مولا جواب میخواد. حکم عقل و حکم عقلایی این است که بحث مولا جواب میخواد. شما اگر گفت اغتسل للجنابه و روز جمعه هست و نمیخواد در جمعه شرکت کنه، مسافری، عرض کردم اگر نفسی باشد باید پاشی قص کنی، اما اگر غیری باشد نه دیگه، حالا قص کردن لازم نیست برای جمعه. حالا مولا گفت اغتسل یا اغتسل للجنابه، من بنشینم اگر قص کنم امر مولا را قطعا جواب دادم، اما اگر بنشینم فرسوه بافی کنم، بگم شاید این واجب غیری باشد، منم که نمیخوام در نماز جمعه شرکت کنم، مسافرم، پس قص نکنم، بحث مولا را جواب ندادی. بحث مولا جواب میخواد، محکم باشه قص کن. احتمال این که واجبه غیری باشد آن هم برای جمعه و من نیستم، با این احتمال بعث مولا را جواب ندادی. بعث مولا یا باید دلیل نشته باشد که انهو غیریون، و یا اینکه باید باشد انجام دهی. مثلا مولا به من گفت سم، نمیدارم این سم واجب تعیینیه یا واجب تخییری، پاشم روزه نگیرم. اگر روزه بگیرم امر مولا را جواب دادم، اما اگر روزه نگیرم، حضرت روزه نگیرم، شاید این لنگه دارد، لنگش خودمه، اطعام 60 مسکینن، اینجا بحث مولا را جواب نداده. 50% ممکنه جواب دادی، 50% جواب ندادی. مولا به من گفت قاتل، جهاد کن. من احتمال بیدم این واجب کفایی باشد، نمیرم جبهه. جواب مولا را جواب نداده. بعث مولا را شما نمیتونید بعث مولا را ترک کنی به احتمال اینکه شاید این واجب کفایی یکی دیگر جبهه رفته از گردن من افتاده. پس خرجنا به نتیجت تالیه اطلاق لفظ، اطلاق الاطلاق اللفظی ازا دار الامر بین کون الواجب نفسیان او غیریان تعیینیان تخییریان عینیان کفاییان، اطلاق انهو نفسیان تعیینیان غیری. دو، اگر دست من از اطلاق کوتاه شد، چرا کوتاه شد؟ مولا در مقام بیان نیست، دوبت به حکم عقل میرسد. عقل میگد باید اثر نفسی، اثر تعیینی، اثر عینی را بار کنی تا جواب مولا را قطعا داده باشی. اما اگر بر این حمل نکنی، بر ضدش حمل کنی، 50% بعث مولا را جواب دادی، 50% جواب ندادی. سه تا ضرب در بزنید. بقیه هنا بیانان سالس که حقش رو که امروز بگیم تمام کنیم، ولی چون حدیث بخوام بگیم، این بیان سالس ما در همین مسئله میماند برای شنبه انشاءالله تبارک و تعالی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر الدنیا و الاخره مع العلم، شر الدنیا و الاخره مع الجهل. قال رسول الله، همانطوری که مرحوم مدرسی نقل کرده، خیر الدنیا مع العلم، خیر الدنیا و الاخره مع العلم، شر الدنیا و الاخره مع الجهل. اگر آقایان کشف آیات را ملاحظه بفرمایی، ماده علم در قرآن 779 بار آمده. تعلمون یعلمون عالم، لفظ علم 779 بار آمده طبق اون کشف الآگاه. اهمیتی که اسلام به علم داده است هیچ مکتبی این همه اهمیت به علم نداده. در همان زمانی که رفتن به چین خیلی امر محالی بوده، از عربستان کسی پاشد برد به چین، می‌فرماید اطلب العلم ولو بالسین. علم در حقیقت برای انسان نورانیت میاره، در حالی که جهل و نادانی برای انسان تاریکی. البته این پایه اوله، اما در روایتی دیگر داریم العلم یدعو الی العمل، اون علمی خوب است که انسان را به عمل بکشاند. و الا اگر علمی باشد برای این که من پوز بدهم چنین و چنان، این فایده نداره. علمی برای انسان مفید است که یدعو الی العمل. حتی می فرمد فاذا عمل علمم جای خودش قرار میگیره، اما اگر عمل نکند همون علمم از قلبش پاک میشود. این روایت دوم را در ابواب الجنان هم من دیدم. بنابراین آقایان، در عین حالی که ما به علم دعوت میکنیم، به عمل دعوت میکنیم، تعطیلات حوزه ما فراوانه. خیلی ضربه بزرگی بر حوزه این تعطیلات میزند. حالا شما در جلو ایام بیز را دارید. ایام بیز در قدیم الایام در قم جز تعطیلات نبود. در ارخرم ماه شعبان تعطیل ها فراوان. تعطیل ها را که نمی شود حذف کرد، اما می شود اینها را جبران کرد. در ایام تعطیلی بحث های فرعی بگذارید، چیزهای فرعی را بگذارید، چیزهایی که نخوندید را بخوانید که انشاءالله هم دیگر را جبران کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.